اون کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست، حکم اعدام نتانیاهو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
بله آقای کاشانی پور، تأکیدات رهبر انقلاب صریح و مشخص بود. چه اراده‌ای در جهان باید شکل بگیره که چنین حکمی صادر بشه به نظر شما؟
من واقعا وضعیت جهان رو در شرایط خوبی نمی‌بینیم. یعنی در بعد جهانی، اگر یک جهانی که ارزش‌های انسانی درش حاکم باشه و سازمان‌ها و مجموعه‌های بین‌المللی به وظایف حد اقلی انسانیشون رفتار بکنن،
بله،
می داشتیم، اصلا کار به اینجا نمی رسید.
درسته.
الان مدت هاست، یعنی از همون ابتدایی که اینها جنایت کردن، حالا ما اصلا میریم تمرکزمون روی آقا که چرت کنم نتانیاهو قرار می دیم.
بله.
ایشون از همون ابتدا به قول معروف بدترین نوع رفتار رو توی غزه داشته.
بله.
و شنیع‌ترین و واقعا چطور بگم بدترین نوع رفتار با کودکان، با بیماران، با خبرنگاران، با امدادگران، یعنی همه این خونهایی که اینجا به ناحق ریخته شده، نتانیاهو کسی بوده که در این مسیر فرماندهی می‌کرده و در رأس این جنایت ها قرار داشته.
بله.
خب ببینید، خود غربی ها بارها اعلام کردن اینا جنایت جنگیه. خب جانی جنگی رو، جنایتکار جنگی رو چه کارش میکنن؟ بازداشتش میکنن؟ مثلا حکم باز بعد از سالها جنایت براش بازداشت صادر میکنن؟ این باید واقعا حضرت آقا رهبر معظم انقلاب وقتی میفرمان این باید حکم اعدامش باید تا حالا صادر میشده. پس این عزم و اراده جهانی متاسفانه وجود نداشته. عاملش هم چی؟ عاملش آمریکاست.
درسته.
یعنی ما اگر میبینیم که اسرائیل، نتانیاهو دارن اونجا جنایت میکنن، پشتوانه‌شون آمریکای جنایتکاره.
بله.
و نمیگذاره که هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی در حد اقل شأن خودشون رفتار بکنن.
درسته.
و هیچ بیان، مثلا شما تا وتو کردن قطعنامه‌ها و امثال اینها که از ابتدا مرسوم بوده. حتی الان ما تو عرصه ورزش مثلا دیگه مثلا میان حالت دوگان، رفتار دوگانه‌ای که میکنن به فرض به خاطر وجود جنگ در اوکراین و روسیه، اونجا یه همچین محرومیت هایی رو دارم، اینجا میان در واقع آزادانه قرار میدن که اینها بیان و مانور بدن، مانور حضور بدن و امثال هم.
بله.
و حتی کسانی که میخوان پرچم فلسطین رو تو اون ورزشگاه بالا ببرن، تو بعضی از کشورها دستگیر میشن و دچار مشکلات میشن.
بله.
ببینید، این وضعیت جهانی نشان دهنده این هستش که جهان سلطه مانع یک رفتار انسانی در جهانه و مدعیان حقوق بشر ضایع کنندگان بزرگ حقوق بشر هستند. و این حالا این مرحله هم که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن، مگر بمب زدن توی خانه های مسکونی؟ مگر بیمارستان ها رو بمباران کردن؟ چه وجهی از پیروزی هست؟ این
بله.
در واقع اوج شناعت و دناعته که ما مثلا این رفتار شنیع و در واقع جنایت کارانه رو داریم مشاهده میکنیم. علی ای حال باید این مقدمات الحمدلله فراهم شد. حد اقلش این شد که الان یک اعلام دستگیری مثلا در واقع حکمش صادر شد که اینم حالا عملیات، یعنی اجرای پشتش نخواهد بود تا وقتی که جنایتکارانی مثل آمریکای جنایتکار، شیطان بزرگ، پشتیبانی میکنن و دارن با تنفس مصنوعی این جنایتکاران رو نگه می‌دارند.
بله.
ما شاید برخوردی با اینها آنچنان نبینیم، ولی حق مطلب اینه که حالا یک اندیشه شروع شده با راهبری رهبر معظم انقلابمون، با کل مطالبات جهانی که تو این قضیه شکل بگیره، واقعا ببریم جهان رو به سمت و سوی یک مطالبه‌ای که نتونن شونه خالی بکنن و واقعا این جنایتکاران رو در جایگاه پاسخگویی و عقوبت قرارشون بدن.
همینطوره آقای کاشانی پور، مصادیق جنایت و نسل‌کشی در غزه و لبنان بسیار هستش و اینو همه میدونن دیگه، تمام چشم جهانیان به سمت و سوی این مناطق هست و این میتونه بستری برای اخراج این رژیم از سازمان ملل باشه. به نظر شما چه ظرفیت‌های بالقوه وجود داره تا این اتفاق بیفته؟
خب ببینید، اصلا نباید پذیرفته بشن تا اخراج بشن. یعنی یک رژیم جنایتکار که اساسش با اشغالگری شروع شده اومده پذیرفته شده اساسا،
بله،
و بهش جایگاه دادن که بلند میشه میره اونجا، حتی جهت میده به یک سری از کشورهایی که در واقع هم فکر و هم داستان و هم راستا با خودشون هستن. و تا جایی پیش میرفتن که تا قبل از این جنایات، تا قبل از طوفان الاقصی یا شرایطی که پیش آمد،
بله،
دنبال عادی سازی روابط کشورهای حتی عربی با ما شاهد اینم بودیم که داشتن عادی سازی روابط میکردن،
بله،
و داشتن این کشور رو اصلا در شرایط خیلی خاصی میپذیرفتن.
درسته.
خب خدا در واقع دستش از آستین رزمندگان غیور مقاومت بیرون آمد، بله، اون طوفان الاقصی، اون جریان اخراج صهیونیست ها از لبنان و امثال اینها رفته رفته بستر رو فراهم کرد با اون پرچمداری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از ابتدا داشت و ملت ایران همیشه پای کار فلسطین و آزادی قدس شریف و حمایت از مظلومین بودن تا هدایت های رهبر معظم انقلاب اقداماتی که شد. الان این مسئله یه چیز جهانی شده،
بله،
الان دیگه گام های عملی باید برداشته بشه
انشاءالله.
و واقعا باید سازمان های بین المللی اصلا به هیچ وجه اسرائیل رو نپذیرن و اخراج بشه و در کنارش مطالبه محاکمه و در واقع همون اعدام جنایتکاران انشاءالله باید
بسیار
در دستور کار همشون قرار بگیره
انشاءالله. آقای کاشانی پور خیلی ممنون و متشکرم، استفاده کردیم از صحبت های جناب عالی، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگه،
درود بر شما.
خدا.
اما بریم بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
در ادامه برنامه رویداد در بخش با سخنگویان امروز گفتگو می‌کنیم با سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها جناب آقای دکتر ولی الله بیاتی تفرشی. آقای دکتر بیاتی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی خانم کرمی و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر بیاتی خواهش می‌کنم اگر که با هنسفری یا بلنگوی گوشیتون دارید صحبت می‌کنید، خواهش می‌کنم با خود گوشیتون صحبت کنید که ما بتونیم. بله، ممنون و متشکرم. و ضمن اینکه 5 دقیقه وقت داریم در خدمت شما باشیم، اولین سوال من این هست که در کمیسیون امور داخلی و شوراها چه لوایحی دنبال میشه؟
بله، من تشکر میکنم از اینکه ارتباط برقرار کردید بین ما و شنوندگان محترم. کمیسیون امور داخلی و شورا، همونجوری که اسمش پیداست، کمیسیونی است که مسائل داخلی کشور و انتخابات و شوراها را پیگیری میکنه. ما در دوره 12 مجلس، خب چون همزمان با دولت 14 شروع شد، به نام به اون چیزی که در قانون پیشبینی شده، تمام لوایح باید مجددا از طرف دولت جدید ارسال بشه به مجلس و همچنین مجلس هم اگر لوایح قبل داره دوباره باید بیاد در دوره جدید اونا بررسی بشه. ما اولویتی که برامون بسیار مهم بود در کمیسیون امور داخلی شوراها بحث انتخابات بود. با شهادت شهید رئیسی خب باید انتخاب رئیس جمهور انجام می شد که ما قانونی تصویب کردیم که انتخابات 50 روز بعد از شهادت آیت الله رئیسی برگزار شد. انتخابات شورا هم در موعد خودش برگزار میشه. یکی از مواردی که این روزا خیلی شاید مثلا مردم سراغ میگیرن و شبهه دارن که شورا آیا در مورد مقرر برگزار میشه یا خیر، که ما از همینجا اعلام میکنیم شورا 3 خرداد انتخاباتش در شهر و روستا برگزار میشه و فرایند انتخابات هم ابلاغ کرده وزارت کشور. نکته دومی که ما بررسی کردیم به عنوان لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها و دهیاری و شهرداری ها، خب این ما دوره ششم شورا هستیم، برخی از خلای قانونی وجود داشت که این هم در این اصلاح قانون داره انجام میشه. به عنوان مثال ما شورای هماهنگ مرکزی دیدیم با حضور 17 نفر وزرا و وزیر کشور، با محوریت وزیر کشور در مرکز دیدیم، در شهرستان هم همین رو دیدیم، با در مواردی که در مجلس الان تصویب شده و در حال حاضر در حال رسیدگی است، بحث سکونت برای اعضای شورا بود. ما به جهت اینکه در روستاها اگر کسی سکونت نداشت نمیتونست کاندید بشه یا اگر از اونجا خارج میشد منجر به سلب عضویتش میشد، ما اینو حلش کردیم. الان گفتیم سکونت در بخش میشه سکونت در روستا و سکونت در شهرستان هم میشه سکونت برای شورای شهر. بنابراین این مشکلم حل شد و قانون میشه که همه افرادی که چون در روستا برخی ممکنه بچه محصل داشته باشن، برخی شغلشون بالاخره خارج از اون محدود روستا باشه، اینم از مواردی بود که حل شد.
بله آقای دکتر، یکی از مباحثی که در فضای رسانه این روستا پررنگ دیده میشه بحث جابجایی پایتخت هستش. در کمیسیون شما به این موضوع چطور نگاه میشه؟
ما در از کمیسیونمون دو نفر از اعضای کمیسیون به عنوان عضو اون ستاد جابجایی پایتخت هستن که اونجا خب در دولت قبلی جلسه تشکیل نشد، در دولت فعلی این اراده وجود داره و آقای عارف هم داره این کار رو پیگیری میکنه. ما هم کاملا موافقیم برای جابجایی پایتخت، چون ما بر صورت اون چیزی که الان شاهد هستیم واقعا تهران دیگه برای زندگی خیلی سخت شده و هر روزم که جلوتر بریم مسئول بحران‌های زیست‌محیطی و مشکلات متعددی در تهران برای شهروندان تهرانی هستن. اینم در دستور کار هست، مجلس هم فعال هست اونجا تا بتونن اینا انشالله به نتیجه برسن.
بسیار عمالی، خیلی ممنون.
موضوع دیگه اگر فرصت
بشه
ما یک لایحه یعنی در دستور کار مجلس داریم برای طرح ساماندهی تجمعات. ما داریم تجمعات و اعتراضات مردم رو قانونمندش میکنیم مطابق اصل 27 قانون اساسی. هر کسی اعتراضی نسبت به عملکرد مسئولین داره یا میخواد اعتراض به گوش مسئولین برسونه، تجمعاتی بخواد برگزار بشه، اینم لایحه ای است که الان در دستور کار مجلس قرار داره برای برگزاری هر طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که در دستور کار ما ان شاء الله اینم قانونمندش میکنیم که دیگه در کشورمون بتونیم مجوز به این افراد بدیم
ان شاء الله. ممنون و متشکرم آقای دکتر بیاتی از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت میکنیم براتون، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خدا
نگهدارتون.
خداحافظ.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن. مثل چی؟ مثل مسئله خانواده، مثل مسئله سبک ازدواج، نوع الگوی مصرف، نوع لباس، نوع آشپزی، نوع خوراک، تفریحات، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتارهای ما در محل کار، ما در دانشگاه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما با همسر، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با رئیس، با مأمور دولت، رفتار ما با سفرهای ما، نظافت و طهارت، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه، اینا متن زندگی است.
زمستون رسیده، هوا سرده، باید به فکر هم باشیم، نذاریم سردی هوا دلامون رو سرد کنه، باید حواسمون رو جمع کنیم، فقط یکم صرف جور، باید همه کمک کنیم، یه درجه کمتر، گاز مال هم است، همه به گرما نیاز داریم.
همه با هم
در کنار هم
دست در دست هم
صرفه‌جویی اقتصادی
بهینه‌سازی مصرف
اصلاح الگوی مصرف
در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
بله، برنامه رو ادامه میدیم و در خصوص نگاه مجلس به فرایند رفع فیلتر در فضای اینترنت گفتگو میکنم با جناب آقای حسن علی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای اخلاقی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه سرکار خانم کرمی و همه مخاطبین عزیز؟
زنده باشید. خواهش میکنم آقای اخلاقی، دولت چهاردهم یکی از مباحثی که انتخابات مطرح میکرد بحث رفع فیلتر بود. نگاه مجلس به این فرایند چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وقت بخیر عرض میکنم خدمت از اتالی و همه شنوندگان عزیز شما. اولا این نکته رو عرض بکنم، فضای مجازی یه ظرفیته، ما معمولا جنبه آسیبی او رو مورد توجه قرار میدیم. درستم هست، خب به هر حال آسیبایی هم خصوصا در حوزه امنیت روانی جامعه ممکنه داشته باشه که داره، اما از اون طرف فضای مجازی امروز به تعبیر رهبر انقلاب تبدیل شده به یک زندگی حقیقی و بسیاری از ظرفیت ها در این فضا هست، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه اقتصادی، که امروز کسب و کار زیادی از بخش های مختلف جامعه مرتبط شده با فضای مجازی. از وضعیت موجود هم نه مردم راضیه، نه مجلس راضیه و نه دولت. خب دولت این شعار رفع فیلترینگ رو داده، اما قبل از اون همه کشورها وقتی بناس از این ظرفیت استفاده بکنن و آسیبهای اون رو هم توجه دارن و میخوان توجه بکنن، یه قواعدی رو میگذارن به عنوان حکمرانی در فضای مجازی که امنیت روانی جامعه رو مراقبت بکنن. امروز واقعیت اینه که امنیت عرصه‌های مختلف داره، ولی پیشران اون امنیت روانی جامعه است. جامعه به هر حال باید در آسودگی خاطر و بدون از تردید، بدون از اضطراب در حوزه به اصطلاح خودش بتونه فعالیت بکنه. فضای مجازی اگر اون قواعد حکمرانی درش تدوین بشود و ابلاغ بشه، ما دیگه تقریبا نیازی به این به اصطلاح فضایی که فیلترینگ و غیره باشه نداریم. ما منتظر بودیم دولت محترم قبل از هر اقدامی قواعد اوکراینی فضای مجازی رو بیاره، اما متاسفانه تا این لحظه حداقل ما در مجلس از دولت چیزی رو دریافت نکردیم. کمیسیون فرهنگی خودش در یک کمیته‌ای که ذیل کمیسیون تشکیل شده داره حداقلی از این قواعد رو تنظیم میکنه که انشالله امیدواریم به نتیجه مطلوب برسه و در اختیار کشور قرار بگیره.
آقای اخلاقی، در کمیسیون فرهنگی مجلس چه اقداماتی در دستور کار دارید که ضوابط درست اجرا بشه و جلوی فیلتر شکن هم گرفته بشه و این فضا به سامان بشه؟ خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
عرض کردم اگر این قواعد حکومتی در فضای مجازی به تصویب برسه، از اون طرف نظارت مجلس شورای اسلامی هم خودش رو نشون بده، ما میتونیم از فرصت فضای مجازی ضمن اینکه تمام ظرفیتشو بهره ببریم و استفاده کنیم، آسیب‌های اون رو هم به حداقل برسونیم. البته خب خصوصا نسبت به کودکان و نوجوانان باید خانواده‌ها هم مراقبت خودشون رو داشته باشن.
البته. و این سوال منم پاسخ بدید لطفا خیلی کوتاه. بحث اینترنت طبقاتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، چه ابعادی داره این موضوع؟
ما از تجربیات دنیا استفاده میکنیم. یکی از تجربیاتی که دنیا داره همین هست. حالا این رو هنوز 100% قطعی نشده، اما یکی از راه های بهرهگیری از به اصطلاح فرصت فضای مجازی بدون اون آسیب همینه که متناسب با نیازمندی که هر قشری و هر گروهی در جامعه دارن، ما متناسب با اون دسترسی به اینترنت رو ایجاد بکنیم. ولی عرض میکنم این هنوز قطعی نشده، به عنوان یک فرض و یک احتمال و یک تجربه که در برخی از کشورها از این تجربه استفاده کردن، در همین حد مطرح شده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه اینقدر جامع و خوب پاسخ ما رو دادید و از زمان تونستیم استفاده کنیم. آقای اخلاقی با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی موفقیت میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدار. ژنو میزبان نمایندگان ایران و اروپا در روز جمعه. در مورد این موضوع با جناب آقای ابوالقاسم دلفی، سفیر سابق ایران در پاریس فرانسه گفتگو میکنم. آقای دلفی سلام عرض شد، روزتون بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و مخاطبین عزیزتون در خدمت.
زنده باشید. آقای دلفی، نشست روز جمعه بین وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی از چه اهمیتی برخورداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قراره که بر اساس اون چه اعلام شده معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران یعنی آقای تخت روانچی
بله
و همسرهای ایشون در سه کشور اروپایی یعنی آلمان، انگلیس، فرانسه روز جمعه در ژنو دیدار کنند و بر اساس اون چیزی که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده راجع موضوعات دو جنبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنن. این کلیتی است که در مورد این دیدار مشخصه، ولی آنچه که واضح و مبرهنه است این که ما با اروپا دارای روابطی هستیم که دارای گرفتاری ها و چالش هایی است که این چالش ها از زمان های دور وجود داشته و در هر مقطعی با یه شکل و شمایل خودش رو بروز داده و آخرین شکلی که از این چالش ها درش شاهد بودیم بحث مربوط به انرژی هسته‌ای و موضوع روابط ما با سازمان انرژی اتمی وین بود که مدیرکل این سازمان دو هفته پیش تهران بود و بعد از سفر ایشون قطعنامه‌ای در شورای حکام تصویب شد علی‌رغم توافقاتی که با مدیرکل در تهران انجام شده بود و قرار بود که به حال این قطعنامه به حال تصویب نشود و یا به شکل دیگری انجام بشود، این قطعنامه تصویب شد. در حال این یکی از چالش‌هایی است که موضوع هسته‌ای بین ما و اروپا وجود داشته. از سال 2002 تا کنون ما همچنان با اروپایی‌ها و غربی‌ها سر موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنیم و مذاکرات ادامه خواهد داشت. علاوه بر موضوع هسته‌ای به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی موضوعات خاورمیانه، غزه و لبنان هم بر اساس اونجا که اعلام شده در دستور کار این مذاکرات خواهد بود، ضمن اینکه به هر حال این کلیت موضوع است و این کلیت موضوع به این معنی است که هنوز خیلی روشن و واضح معلوم نیست که تیم مذاکره کننده اروپایی فقط سه کشور اروپایی خواهند بود یا نماینده ای از اتحادیه اروپا، همچنان که قبلا از شورای اروپا نماینده وزیر خارجه به اصطلاح اروپا هم در این حاشیه شرکت میکرد حاضر خواهد بود یا نه، ضمن اینکه سه کشور عضو شورای امنیت یعنی امریکا، روسیه و چین هم در این مذاکرات نیستن. بنابراین موضوعاتی که بین ما و اروپا قرار طرح میشه موضوعاتی است که عرض کردم در سطح دو جانبه منطقی و طرح میشه و باید منتظر مون و دید که در چه میزانی دو طرف میتونن و مطالب رو طرح و به نتیجه.
و فکر میکنید که چه سرفصل‌هایی میتونه از نظر کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار بشه که در این نشست مورد سوال قرار بگیره یا مورد گفتگو قرار بگیره؟
ببینید، آنچه که مسلمه اینه که ما و کلیت غرب و بخشی از غرب که اروپاست، موضوع تحریم‌های ناعادلانه و تحمیلی که طی سال‌های گذشته بهانه‌های مختلف در موضوع هسته‌ای به ما به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده رو از اولویت خاصی برای کشور برخورداره و دولت چهاردهم و آقای پزشکیان هم در اظهاراتی که در طی این 3-4 ماه داشتن و قبل از انتخابات هم داشتن این بوده که باید این وضعیت رو تغییر بدن و موضوع تحریم ها و مسائل اقتصادی ما و دنیا شکل معقول‌تری بگیره و آن شکل معقول‌تر طبیعتاً یه روابط متوازن با دنیا نیاز داره که روابط متوازن با دنیا لازمش اینه که ما همه کشورها بشم به تمام گفتگو کرد. این گفتگو سرفصلی است برای اینکه بتوان در درجه اول وضعیت روابط اقتصادی و تحریم ها که بسیار مشکل آفرین بودن برای کشور و تاکنون کشور رو دچار معضلاتی کردن، در این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار بگیره. علل قاعده کشورهای اروپایی هم موضوعات دیگری رو دارن در تحریم با ما، همون چی از قبل گفتن، موضوع جنگ اوکراین و اون چی که در اروپا به عنوان مشکل امنیتی اقتصادی و اجتماعی برای اروپا از رهگذر این جنگ به وجود اومده رو به حال با ما در میان خواهند گذاشت، به خاطر اینکه اروپایی‌ها معتقدن ما در کنار روسیه در جنگ اوکراین حاضر هستیم، اگرچه اتهاماتی است که دولت و وزارت خارجه به تفاوت این رو رد کردن، ولی خب اروپایی‌ها مخصوصا همچنان تاکید می‌کنند و برای این ادعای خودشون باقی هستن. بنابراین موضوع اوکراین و اینکه ما در اوکراین چگونه واسه بحران رو مدیریت کنیم هم جزو موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نکته آخری که واسه بهش اشاره کنم اینه که به هر حال موضوع خاورمیانه و مسئله فلسطین و لبنان هم از اولویت خاصی برای منطقه و ما برخوردار هستن و علل اصول اون چه در مورد طرح صلح فلسطین و یا با لبنان داره پخت و پز میشه در منطقه، بله، میتونه در کنارش با استفاده از نفوذ معنوی و نفوذی که جمهوری اسلامی در منطقه داره به تمام در این موضوعات هم بخش و بررسی
نمایش. بله. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای دلفی از اینکه با ما گفتگو کردید و استفاده کردیم از پاسخهای جناب عالی. با آرزوی موفقیت برای شما باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم و ممنون من هم از شما و مخاطبین شما متشکرم و خداحافظی.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه رویداد امروز. خیلی متشکریم از همراهیتون و از اینکه در کارزاری که خدمتون عرض کردم شرکت کردید. درود بی پایان بر همه شما شنوندگان عزیزمون. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.